بخش دوم صفحه 70. گوته هنوز با اصطلاح کلمات قصار آشنا نیست، اما همانطور که می‌دانیم چیزها به گوهر حتی پیش از آن که از نظر مادی تحقق پیدا کنند و نامگذاری شوند وجود داشتند. گوته می‌فهمد که کلماتی که ناپلئون همکنون به کار برد از جمله کلمات قصار برجسته است که برای هر دو نفر آنها مفید خواهد بود. گوته خوشش می‌آید و یک گام به میز ناپلئون نزدیک‌تر می‌شود. شما درباره جاودانگی شعرها هر چی دلتان می‌خواهد بگویید، اما فرماندهان نظامی جاویدان‌ترند. بنابراین کاملاً بجاست که ناپلئون از گوته سوال کند و نه بالعکس. ناپلئون می‌پرسد: چند سال داری؟ گوته پاسخ می‌دهد: 60. ناپلئون می‌گوید: به قیافه‌تان نمی‌خورد. این جمله را ناپلئون با تحسین ادا می‌کند. او 20 سال جوان‌تر است و گوته از این سخن خوشش می‌آید. وقتی 50 ساله بود خیلی چاق بود و یک قبقب دو طبقه داشت که البته خیلی ناراحتش نمی‌کرد. اما با بالا رفتن سنش اندیشه مرگ بیش از پیش به سراغش می آمد و این فکر افتاد که ممکن است با یک شکم وحشتناک وارد جاودانگی شود. بنابراین تصمیم گرفت وزن کم کند و طولی نکشید که یک مرد باریک‌اندام شد. البته دیگر خوش هیکل نبود، ولی دست کم می توانست خاطرات خوش قیافگی پیشین را زنده کند. ناپلئون در کمال صداقت می پرسد: ازدواج کرده اید؟ گوته با تعظیم مختصری پاسخ می دهد: بله. بچه داری؟ یک پسر. در همین لحظه یک ژنرال به سوی ناپلئون خم می شود و خبر مهمی را به اطلاعش می رساند. ناپلئون به فکر فرو می رود. دستش را از زیر جلیقه‌اش بیرون می آورد. با چنگال تکه گوش بر می دارد. آن را در دهان می گذارد. از این صحنه دیگر فیلم برداری نمی شود و با دهان پر پاسخ می دهد. مدتی طول می کشد تا دوباره به یاد گوته بیفتد. او با صداقت کامل می پرسد: ازدواج کرده اید؟ گوته با تعظیم مختصری پاسخ می دهد: بله. بچه داری؟ گوته پاسخ می دهد: یک پسر. از کارل اوگوستوس برایم بگو. ناپلئون ناگهان نام ولی نعمت گوته شاهزاده ایالت وایمار را بر زبان می آورد و از لحن صدایش پیداست که از آن مرد خوشش نمی آید. گوته نمی تواند از ولی نعمت خود بد بگوید و نمی تواند با یک جاویدان مشاجره کند. به همین دلیل فقط با تفریحی سیاستمدارانه می گوید که کارل اوگوستوس برای هنر و علم کارهای بسیاری کرده است. این اشاره به هنر و علم برای فرمانده جاویدان فرصتی پیش می آورد تا از جویدن بازایستد. از پشت میز برخیزد، دستش را به زیر جلیقه‌اش بزند، چند گام به سوی شاعر بردارد و درباره تئاتر سخنرانی کند. در آن لحظه خیلی نادیدنی فیلمبرداران از نو جان می‌گیرند. دوربین‌ها به کار می‌افتند و فرمانده که لحظه‌ای شاعر را برای گفتگوی خودمانی به کناری کشیده، ناچار صدایش را بلند می‌کند، طوری که همه افراد حاضر در سالن بشنوند. او به گوته پیشنهاد می‌کند که نمایشنامه‌ای درباره کنفرانس ارفورت بنویسد، کنفرانسی که می‌خواهد سرانجام دوران صلح و شادی را برای بشریت تضمین کند. او با صدای بلند می‌گوید: تئاتر باید به صورت مدرسه مردم درآید. دومین کلمات قصار زیبا برای روزنامه‌های فردا. و با صدای آرامتری می‌افزاید: اگر این نمایشنامه را به امپراتور الکساندر تقدیم می‌کردی خیلی خوب می‌شد. این در واقع کسی بود که کنفرانس ارفورت درباره‌اش تشکیل شده بود. این کسی بود که ناپلئون می‌خواست او را با خود موافق کند. و سپس سخنرانی کوتاهی درباره ادبیات برای گوتشیل ایراد می کند که در جریان آن گزارش های آجودان ها کلامش را قطع می کند و رشته افکارش را پاره می کند. ناپلئون برای یافتن این رشته دوبار دیگر خارج از موضوع و بدون یقین کلمه های تئاتر مدرسه مردم را بر زبان می آورد و بعد آری سرانجام رشته را یافته است. او مرگ قیصر اثر ولتر را به زبان می آورد. به نظر ناپلئون این نمونه ایست که یک شاعر دراماتیک فرصت این را از دست می داد تا به صورت آموزگار مردم درآید. او باید در این نمایشنامه نشان می داد که فرمانده بزرگ چگونه در جهت رفاه بشریت کار می کرد و چگونه مجال اندک زندگیش او را از انجام این هدف باز داشت. کلمات آخر غم‌انگیزند و فرمانده به چشمان شاعر نگاه می کند. هان، چه موضوع خوبی برای شما. اما باز سخنش را قطع می‌کنند. افسران عالی رتبه وارد سالن می‌شوند. ناپلئون دستش را از زیر جلیقه‌اش بیرون می‌آورد. پشت میز می‌نشیند، تکه گوش با چنگال برمی‌دارد و ضمن گوش کردن به گزارش‌ها شروع به جویدن می‌کند. سایه‌های عکاسان از سالن محو می‌شوند. گوته به اطراف نگاه می‌کند. تصاویر روی دیوار را وارسی می‌کند. سپس به آجودانی که او را به آنجا آورده بود نزدیک می‌شود و از او می‌پرسد آیا ملاقات را تمام شده تلقی کند. آجودان سر تکان می‌دهد. یک چنگال تکه گوش به دهان ناپلئون می‌گذارد و گوته خارج می‌شود. 5. ماکسیمیلیان لاروش دختری داشت به اسم بتینا که گوته در 23 سالگی عاشقش بود. اگر ما چند بوسه بی‌شایبه را به حساب نیاوریم، این عشقی بود غیر جسمانی، کاملا احساسی و هیچ گونه عاقبتی جز آن نداشت که مادرش بیدرنگ دختر را به عقد ازدواج برنتانو، بازرگان ثروتمند ایتالیایی درآورد. وقتی برنتانو متوجه شد که شاعر جوان می‌خواهد با همسرش لاس بزند، او را از خانه‌اش بیرون انداخت و قدغن کرد که دیگر بار پا به آن خانه نگذارد. ماکسیمیلیان بعداً صاحب 12 بچه شد و اسم یکی از آنها را الیزابت که همان بتینا باشد گذاشت. بتینا از همان اوان جوانی مجذوب گوته شد. یکی به آن دلیل که گوته در چشم تمام مردم آلمان به سوی معبد شهرت گام برمی داشت و دیگر آن که بتینا به عشق گوته به مادرش پی برده بود. بتینا با شور و حرارت خود را غرق این عشق سالهای دور کرد. عشقی که به سبب فاصله زمانی پرافزون تر بود. خدای من، این عشق 13 سال پیش از تولد بتینا پیش آمد و به تدریج این احساس در بتینا قوت گرفت که نسبت به شاعر بزرگ حق و حقوقی پنهانی دارد و به بیانی استعاری و چه کسی به جز شاعر استعاره را جدی می گیرد. خود را دختر او می دانست. این واقعیت کاملا شناخته شده است که مردها گرایش تأسف انگیزی به فرار از وظایف پدری و قصور در پرداخت خرجی و بی‌توجهی به کودکانشان دارند. آنان از درک این مطلب که کودک گوهر عشق است ابا دارند. آری، گوهر هر عشقی یک کودک است و هیچ فرق نمی کند که هرگز نطفه بسته و یا متولد شود. در علم جبر عشق، کودک عبارت است از نماد حاصل جمع سحرانگیز دو موجود. حتی اگر مردی عاشق زنی بشود بیان که هرگز به او دست زده باشد، مرد باید این امکان را در نظر داشته باشد که حتی 13 سال پس از آخرین دیدار عاشق و معشوق عشقش به ثمر نشیند و پا به جهان بگذارد. این کم و بیش چیزی بود که بتینا قبل از آنکه سرانجام دل و جرأت پیدا کند که به وایمار برود و به گوته سر بزند به خود گفته بود. بهار 1807 بود. بتینا 22 سال داشت. حدوداً همان سنی که گوته به مادرش ابراز علاقه کرده بود. اما احساساتش هنوز مثل بچه ها بود. همین احساسات به طور اسرارآمیزی او را محافظت میکرد. گویی دوران کودکی برایش حکم سپر داشت. گرفتن سپر دوران کودکی در برابر خود، این حیله سراسر زندگیش بود. یک حیله و در این حال یک امر طبیعی. او در بازی‌های کودکی نقش یک بچه را بازی میکرد. بتینا همیشه برادر بزرگترش کلمانس برنتانو شاعر را کمی دوست داشت و از نشستن روی زانوهای او خیلی لذت می برد. در همان زمان او 14 سال داشت. لذت سگانه کودک بودن، خواهر بودن و یک زن دلخواه را همزمان درک می کرد. مگر می توان یک کودک را از روی زانو کنار زد؟ حتی گوته نیز قادر به چنین کاری نبود. در سال 1807 نخستین روز ملاقاتشان، بتینا چنانچه گفتهش را قبول کنیم روی زانوهای گوته نشست. بتینا ابتدا روی نیمکت مقابل گوته نشست. گوته با لحنی رسمی و سوگوار از مرگ دوشس آملیا که چند روز پیش بدرود حیات گفته بود سخن گفت. بتینا از این جریان اطلاعی نداشت. گوته با تعجب گفت: مگر ممکن است شما به زندگی وایمار علاقه ندارید؟ بتینا گفت: من به هیچ چیز غیر از شما علاقه ای ندارم. گوته لبخند زد و این کلمه های سرنوشت ساز را به زن جوان گفت: تو بچه دلربایی هستی. بتینا همین که کلمه بچه را شنید، هر گونه شرم را کنار نهاد. گفت که از نشستن روی نیمکت ناراحت است و بلند شد. گوته گفت: هر کجا راحت هستی بنشین. بتینا در کنار گوته نشست. آنقدر در کنار او احساس خوشی کرد که به زودی خوابش برد. گفتن اینکه این چیزها واقعا به همین شکل اتفاق افتاده و یا بتینا آنها را ساخته دشوار است. البته اگر ساخته باشد خیلی بهتر است. به ما نشان می‌دهد که چگونه به وی نگاه کنیم و شیوه نزدیک شدنش را نیز به مردان توضیح می‌دهد. به شیوهی بچگانه صمیمیت گستاخانه داشت. اعلام کرد که مرگ دوشس برایش اهمیتی ندارد و اینکه روی نیمکتی که ده ها نفر مشتاق نشستن روی آن بودن ناراحت است. به شیوهی بچگانه به کنار او جهید و بالاتر از همه به شیوهی بچگانه همانجا خوابش برد. هیچ چیز راحت‌تر از آن نیست که آدم حالت بچه را به خود بگیرد. بچه میتواند هر کاری را که دوست داشته باشد انجام دهد، زیرا که بیگناه و بی‌تجربه است. نیازی نیست قواعد رفتار اجتماعی را رعایت کند، زیرا هنوز وارد جهانی که شکل بر آن حاکم است نشده است. می تواند احساسات خود را نشان دهد، چه مناسب باشند و چه نباشند. کسانی که از دیدن کودک در وجود بتینا ابا داشتند می گفتند که مخش عیب دارد. یک بار که شادمانه مشغول رقصیدن بوده زمین می خورد و سرش به گوشه میز اصابت می کند. بعد جوری بارو آمده، در جمع به جای نشستن روی صندلی کف زمین می نشست و مخصوصا به طور مصیبت باری غیر طبیعی است. از جانب دیگر کسانی که مایل بودند او را همیشه کودک ببینند، رفتار فلبداهه طبیعیش آنان را افسون می‌کرد. گوته تحت تأثیر کودک قرار گرفت. بتینا او را به یاد جوانی خودش انداخت و یک انگشتر زیبا به رسم هدیه به بتینا داد. آن روز غروب گوته منحصراً در دفتر خاطراتش نوشت: دوشیزه برنتانو. شش. این دو عاشق و معشوق مشهور گوتو و بتینا چند بار یکدیگر را دیدند. بتینا بار دیگر در اواخر آن سال پاییز 1807 به دیدارش آمد و 10 روز در وایمار ماند. بعد دیگر گوته را ندید تا 3 سال بعد. بتینا برای 3 روز به چشمه آب معدنی بوهم در تپلیتس رفت و نمی‌دانست که گوته نیز برای معالجه با آن آب شفا بخش به آنجا آمده است. و 1 سال بعد آن دیدار سرنوشت‌ساز 2 هفته‌ای که در وایمار پیش آمد، که در پایان آن کریستیان عینک بتینا را به زمین انداخت. و آن دو واقعا چند بار تنها و روبروی هم بودند؟ 3 بار یا 4 بار، بیشتر بعید است. هرچه یکدیگر را کمتر می‌دیدند بیشتر برای هم می‌نوشتند، و یا دقیق‌تر بگوییم بتینا بیشتر برای او می‌نوشت. بتینا برایش 52 نامه بلند بالا نوشت که در آنها او را تو خطاب می‌کرد و غیر از عشق درباره مطلب دیگری حرف نمی‌زد. به هر حال غیر از این کلمه‌ها چیز دیگری واقعاً اتفاق نیفتاد و ما می‌توانیم از خود بپرسیم که چرا داستان عشق آن دو این همه مشهور شده است. پاسخ این است: شهرتش به این سبب است که از همان آغاز غیر از عشق به هیچ چیز دیگر پرداخته نشد. گوته به زودی این احساس را کرد. او زمانی به اولین اشاره نگران کننده پی برد که بتینا اظهار داشت که مدت‌ها قبل از اولین دیدارش از وایمار با مادر سال خورده گوته که اونیز در فرانکفورت زندگی می‌کرد دوست نزدیک شده. بتینا سوال‌های بسیاری درباره پسرش از وی می‌کرد و پیرزن خوشنود و دلخوش تمام روز را به نقل ده‌ها خاطره می‌گذراند. بتینا فکر می‌کرد که دوستی با مادرش هم در خانه گوته و هم قلب او را به رویش باز می‌کند. این حساب کاملا درست در نیامد. عشق ستایش آمیز مادر تا اندازه‌ای برای گوته مضحک بود. او هرگز به این صرافت نیفتاد که از وایمار به دیدار مادرش برود. و در پیوند یک دختر افرادکار و یک مادر ساده دل بوی خطر به مشامش می رسید. من خیال می کنم وقتی که بتینا داستانهایی را که از پیرزن شنیده بود برای گوته تکرار می کرد، احساسات مختلطی به او دست می داد. البته در آغاز از اینکه زن جوان به او ابراز علاقه میکرد برایش خوشایند بود. داستانهای بتینا خاطرات خفته‌ای را در وجودش بیدار میکرد که از آنها خوشش میامد. اما طولی نکشید که در میان آنها به داستانهای برخورد که احتمالاً اتفاق نیفتاده بودند یا او را انقدر مسخره نشان میدادند که نمیباید اتفاق افتاده باشند. وانگهی دوران کودکی و جوانیش که از زبان بتینا بازگو میشد رنگ و معنایی پیدا میکرد که باعث ناراحتیش میشد. نه به این خاطر که بتینا خواسته باشد خاطرات دوران کودکی را علیه او به کار گیرد، بلکه بیشتر به این جهت که شخص، هر شخصی نه فقط گوته، خوش ندارد زندگیش با تفسیری متفاوت از تفسیر خودش بازگو شود. گوته به این ترتیب خود را در معرض تهدید یافت. دختر که با روشنفکران جوان جنبش رمانتیک که گوته کمترین همفکری با آنها نداشت همراه بود، به طور خطرناکی جاه طلب به نظر می رسید و همراه با اعتماد به نفسی که به پررویی پهلو می‌زد، انگار برایش مسلم بود که نویسنده خواهد شد. یک روز هم به راستی این را گفت: می‌خواست کتابی بر اساس خاطرات مادر گوته بنویسد، کتابی درباره او، درباره گوته. گوته بلافاصله پی برد که در پس ابراز عشق هجوم تهدیدآمیز قلم پنهان شده است و این باعث شد که گوته حواسش را جمع کند. اما چون همیشه در برابر بتینا حالت آماده باش به خود می گرفت، نهایت کوشش خیش را می کرد که ناپسند نشود. بتینا خطرناکتر از آن بود که او را دشمن خود کند. ترجیح می داد که او را تحت نظارت دائم و دوستانه قرار دهد. اما در این حال می دانست که حتی در مهربانی نباید راه افراد بپیماید. زیرا کوچکترین حرکتی که بتینا بتواند آن را به مثابه توجه عاشقانه تفسیر کند و بتینا آماده بود که هر عطسه او را هم به منزله اعلام عشق تعبیر نماید، او را از آنچه بود گستاختر می کرد. یک بار بتینا برایش نوشت: نامه های مرا نسوزان، آنها را پاره نکن، ممکن است این کار آزارت دهد، زیرا عشقی را که من در آنها بیان کردم محکم به راستی و به طور زنده به تو گره خورده است. اما آنها را به کسی نشان نده، آنها را در جای پنهانی نگه دار، مثل یک زیبایی سری. ابتدا از اعتماد به نفس بتینا که نامه هایش را به مثابه زیبایی پنداشته بود لبخندی تاییدآمیز بر لب آورد، ولی بعد جمله اما آنها را به کسی نشان نده او را متحیر ساخت. چرا چنین چیزی را به او گفته بود؟ مگر او کمترین تمایلی داشت که آنها را به کسی نشان دهد؟ بتینا با آن عبارت آمرانه نشان نده آرزوی پنهانیش را به نشان دادن برملا کرده بود. گوته تردید نداشت که نامه هایی که گاه گاه برای بتینا نوشته سرانجام خوانندگان دیگری نیز پیدا می کنند و می دانست که در موقعیت شخصی محکوم است که دادگاه به وی اخطار می کند. هرچه از این پس بگویی علیه خودت به کار خواهد رفت. به همین خاطر بران شد تا راه میانهی بین مهربانی و کف نفس بیابد. پاسخهایش به نامه های پرشور بتینا هم دوستانه بود و هم خوددارانه و مدتهای طولانی در برابر خطاب خودمانی تو ضمیر رسمی شما را به کار می برد. هنگامی که هم دیگر را در یک شهرک دیدند، گوته چون یک پدر مهربان رفتار کرد و او را به خانهش دعوت نمود، اما میخواست که همیشه در حضور کسان دیگری باشند. پس موضوع بین آن دو از چه قرار بود؟ در سال 1809 بتینا برای گوته نوشت: تمایل شدیدی دارم که شما را برای همیشه دوست بدارم. این جمله به ظاهر پیش پا افتاده را به دقت بخوانید. از کلمه عشق مهمتر کلمه های همیشه و تمایل است. من دیگر شما را در انتظار نمی گذارم. آنچه بین آن دو جریان داشت عشق نبود، جاودانگی بود. هفت. در سال 1810 در طول آن 3 روز هرگاه آن دو تصادفاً در تپلیتس در کنار یکدیگر قرار می گرفتند، بتینا نزد وی اقرار می کرد که به زودی با آخیم فون آرنیم شاعر ازدواج خواهد کرد. احتمالاً بتینا این خبر را تا حدودی با دستپاچگی بیان کرد، زیرا نمی دانست آیا گوته این ازدواج را به منزله خیانت به عشقی تلقی می کند که با آن همه شور و جذبه ابراز می شد یا نه. او دیگر درباره مردان تا آن حد نمی دانست تا شادی آرامی را که این خبر برای گوته به امراه می آورد حدس بزند. گوته بلا فاصله پس از رفتن بتینا نامه به کریستیان در وایمار با این خبر مسرت بخش می نویسد. با آرنیم کاملا مطمئن است. گوته در همین نامه از اینکه بتینا در این وضع واقعا از قبل خوشگلتر و دلپذیرتر شده بود اظهار شادمانی می کند و ما می توانیم حدس بزنیم که چرا بتینا به نظر گوته چنین می آمده. گوته مطمئن بود که از این پس وجود شوهر سپری خواهد بود که او را از فرارفتن از اعتدال که تا به حال او را از تحسین فریبندگی های بتینا بدون دغدغه و از روی خوشخلقی باز می داشت محافظت خواهد کرد. برای درک این وضع نباید یک مطلب مهم را فراموش کنیم. گوته از همان اوان جوانی یک نظر باز بود و در زمانی که بتینا را ملاقات کرد مدت 40 سال مدام یک نظر باز بود. در طول این مدت واکنش ها و تمایلات اقواگرانهی در وجودش شکل می گرفت که با کوچکترین انگیزه غریزی فعال می شد. تا آن زمان با دشواری بسیار توانسته بود این حالت ها را کنترل کند. اما وقتی دریافت که با آرنیم کاملا مطمئن است، با آسودگی خیال به خود گفت که دیگر احتیاط لازم نیست. بتینا همان روز عصر با همان حالت کودکانه بار دیگر به اتاق گوته رفت. بتینا با حالتی شاد و شنگول یکی دو حکایت نقل کرد و در حالی که گوته همچنان در صندلیش نشسته بود، کف اتاق روبروی گوته نشست. گوته که با آرنیم کاملا مطمئن است حال خوشی داشت، به طرف بتینا خم شد و آهسته همانطور که ما صورت بچه ها را نوازش میکنیم نوازشش کرد. در آن لحظه کودک ساکت شد و چشمان سرشار از تمنا و اصرارش را به جانب او چرخاند. گوته دستهایش را گرفت و او را از کف اتاق بلند کرد. این صحنه را فراموش نکنید. گوته نشسته بود، بتینا در برابرش ایستاده بود و خورشید غروب می‌کرد. بتینا به چشمان او خیره شده بود و گوته به چشمان او خیره شده بود. مکانیسم اغواگری به کار افتاد و گوته در برابر آن مقاومت نکرد. گوته با صدایی که تا حدودی از صدای عادی آهسته تر بود و همچنان که به چشمانش خیره شده بود از او چیزی خواست. بتینا چیزی نگفت و کاری هم نکرد. گوته از روی صندلی برخاست. بتینا همچنان به چشمان گوته خیره شده بود و سرخی شفق با آن سرخی که از پوستش گذشت و تا ته دلش نفوذ کرد در هم آمیخت. گوته از او پرسید: تا به حال کسی به سینه‌ات دست زده؟ بتینا پاسخ داد: نه، وقتی به من دست میزنی خیلی عجیب است. و در تمام آن مدت بتینا همچنان به چشمان گوته خیره شده بود و در ضمن مدتی مدید و با ولع در عمق آنها شرم دختری را نگاه میکرد که قبلا دست هیچ کس به سینهش نخورده است. این تقریبا صحنه است که بتینا خودش چگونگی آن را نقل کرده و احتمالا دنباله نداشت و در دل سرگذشت آن دو نه چون امری شهوانی که بیشتر بیانی قلوامیز همچون گوهر دردانه تحریک جنسی بر جا ماند. هشت. پس از جدایی اثر آن لحظه سحرانگیز تا مدت‌ها در وجودشان باقی ماند. در نامه‌هایی که پس از این ملاقات نوشته شد، گوته او را عزیزترین خوانده است. با همه اینها این باعث نشد که مطلب اصلی را فراموش کند و درست در نامه بعدی به بتینا اطلاع داد که می‌خواهد خاطراتش را بنویسد. شعر و حقیقت و به کمک او محتاج است. مادر خودش دیگر جزو زنده ها نبود و هیچ کس دیگر قادر نبود جوانیش را خلاصه کند. بتینا مدت زیادی را با پیرزن گذرانده بود. بهتر است آنچه را که پیرزن گفته بود بنویسد و آنها را برایش بفرستد. مگر نمی دانست که خود بتینا آرزو داشت کتاب خاطراتی درباره دوران کودکی گوته منتشر کند که با ناشری واقعا مذاکره کرده بود. البته گوته از اینها خبر داشت. من شرط می‌بندم که گوته این کار را نه از این جهت می‌خواست که به بتینا احتیاج داشت، بلکه فقط به این سبب تا او را از انتشار مطالبی درباره خودش باز دارد. بتینا که از آخرین ملاقاتشان و نیز از ترس آن که ازدواجش با آرنیم ممکن است گوته را از او دور سازد و چون دیگر خلع سلاح شده بود با این پیشنهاد موافقت کرد. گوته توانست همانطور که یک بمب ساعتی را خونسا می‌کنند او را بی‌آزار سازد. و سپس در سپتامبر 1811 بتینا وارد وایمار شد. او با شوهر جوانش آمد و آبستن بود. هیچ چیز از ملاقات با زنی که زمانی از وی می‌ترسیدیم و اکنون خلع سلاح شده و دیگر هیچ خطری ندارد دلپذیرتر نیست. اما با وجودی که بتینا آبستن بود، با آنکه ازدواج کرده بود، با آنکه هیچ امکانی نداشت که کتابی درباره گوته بنویسد، احساس نمی‌کرد که خلع سلاح شده و قصد آن نداشت که نبرد را رها کند. بفهمید من چه می‌گویم؟ نه، نبرد بر سر عشق نبود، نبرد برای جاودانگی بود. میتوان بی‌معطلی فرض کرد که گوته با در نظر گرفتن موقعیتش در زندگی به جاودانگی میاندیشید. اما آیا ممکن است که بتینا یک زن جوان ناشناخته نیز در این سن و سال به جاودانگی فکر کند؟ بله، البته انسان از دوران کودکی به جاودانگی فکر میکند. وانگهی بتینا متعلق به نسل رمانتیک هایی بود که از لحظه‌ای که روشنایی روز را دیدند از مرگ به حیرت افتادند. نوالیس، شاعر رمانتیک آلمانی، آنقدر نزیست تا سن 30 سالگیش را ببیند و به رغم جوانیش هیچ چیز جز مرگ، این ساحره مرگ، مرگی که به الکل شعر تبدیل شده بود، او را به هیجان نمی آورد. همگی در اوج میزیستند. آنان از خیش فراتر می رفتند. دستشان را به دور دست ها، به پایان زندگی خیش و بسیار فراتر از زندگی های خود به کرانه های بیرونی لا وجود می گشودند. و همانطور که قبلا گفتم، هر جا که مرگ هست جاودانگی نیز هست. همراهان بتینا و رمانتیک ها آنچنان خودمانی با مرگ سخن می گفتند که بتینا با گوته سخن می گفت. سالهای بین 1807 و 1811 زیباترین دوران زندگی بتینا بود. او در سال 1810 به وین و بیخبر به سراغ بتهوون رفت. او ناگهان با دو نفر آلمانی که جاویدان ترین بودند آشنا شد، شاعر خوش قیافه و آهنگساز بد قیافه، و با هر دو هم لاس میزد. این جاودانگی دوگانه او را سرمست میکرد. گوته دیگر پیر شده بود. آن روزها یک مرد 60 ساله دیگر یک پیرمرد محسوب میشد. کاملا برای مرگ رسیده شده بود. حالان که بتهوون با وجودی که فقط 40 سال داشت، اما عملا 5 سال از گوته به مرگ نزدیکتر بود. به این ترتیب بتینا مثل فرشته آرام بین دو سنگ گور سیاه عظیم قرار گرفته بود. این وضع آنقدر زیبا بود که بتینا کمترین اهمیتی به دهان تقریبا بیدندان گوته نمیداد. برعکس، گوته هرچه پیرتر میشد جذابتر میشد، زیرا هرچقدر به مرگ نزدیکتر میشد به جاودانگی نزدیکتر میشد. فقط یک گوته مرده میتوانست دست او را محکم در دست بگیرد و وی را به سوی معبد شهرت پیش ببرد. هرچقدر گوته به مرگ نزدیکتر میشد، تمایل بتینا به ترک کردن او کمتر میشد. به همین دلیل است که در آن سپتامبر سرنوشت ساز 1811، با آنکه بتینا ازدواج کرده و آبستن بود، بیش از هر زمان دیگر و با حالتی رهاتر از همیشه رفتارش کودکانه بود. با صدای بلند حرف میزد، کف اتاق مینشست، روی میز مینشست و لبه میز آرایش و روی شمعدان‌ها از درخت بالا میرفت، طوری راه میرفت که گویی میرقصد. زمانی که دیگران مشغول گفتگوی جدی بودند، او آواز میخواند. زمانی که دیگران میخواستند آواز بخوانند، جملات نغز ادا میکرد و نهایت تلاش خیش را به کار میبرد تا با گوته تنها باشد. اما در خلال آن دو هفته فقط یک بار توانست موفق به این کار شود. به گفته خودش کم و بیش چنین پیش آمد. غروب بود و دو نفری در کنار پنجره اتاق گوته نشسته بودند. بتینا شروع به صحبت کردن درباره روح و سپس درباره ستارگان کرد. در آن لحظه گوته به بیرون پنجره نگریست و ستاره بزرگی را به بتینا نشان داد. اما بتینا نزدیک بین بود و چیزی ندید. گوته یک دوربین به دستش داد. ما خوشبخت هستیم. آن مشتری است. امسال پاییز خیلی زیبا می درخشد. اما بتینا می خواست از ستاره های دلدادگان حرف بزنند، نه از ستارگان منجمین. و به همین جهت وقتی که دوربین را جلوی چشمایش گرفت، عمدن نخواست چیزی ببیند و گفت دوربین به اندازه کافی قوی نیست. گوته با صبر و حوصله رفت تا دوربین دیگری با عدسی‌های قوی‌تر بیاورد. گوته او را واداشت تا دوباره به دوربین نگاه کند و بتینا باز مصرانه گفت که چیزی نمی‌بیند. این به گوته فرصت داد تا درباره مشتری و مریخ و سایر سیارگان، خورشید و راه شیری سخن بگوید. گوته مدت طولانی صحبت کرد و وقتی صحبتش تمام شد، بتینا معذرت خواست و بدون هیچ اصراری به میل خودش به رخت خواب رفت. او چند روز بعد در نمایشگاه هنری اعلام کرد که تمام نقاشی‌های نمایشگاه تأمل ناپذیرند و کریستیان عینک او را به زمین انداخت. نو برای بتینا روز شکستن عینک در 13 سپتامبر یک شکست بزرگ بود. بتینا در آغاز واکنشی خصمانه داشت و در تمام وایمار اعلام کرد که یک کوه گوشت دیوانه او را گاز گرفته. اما طولی نکشید که فهمید خشمش باعث این می شود که دیگر هرگز گوته را نبیند و این امر عشق بزرگش را به یک جاویدان به رویدادی کوچک مبدل می کند. رویدادی که مقدرش فراموش شدن است.